تشخیص و نتیجه های آن را رسانه‌ای میکند. در سال 2018 با سنجیدن رساله های نامزدی و دکتری بعضی از علمان تاجیک آغاز کرد. در میان آنها منصبداران بلندپایه و چهره های سیاسی و اجتماعی زیاد بودند. از جمله اسدالله رحمان یاور رئیس جمهور در بخش کادرها که تاکنون مقامش را حفظ کرده است. دولتشاه گل‌محمدزاده حالا سفیر تاجیکستان در روسیه است. او هنگامی افشاگری های دیسرنت در مقام رئیس کمیته ختلان کار میکرد. دولت علی سعید نیز که معاون سروزیر بود مقامش را از دست نداد و اکنون رئیس ولایت ختلان است. در میان این چهره ها شیرعلی کبیر مدیر پیشین شرکت تالکو نیز بود که سال 2020 وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تعیین کرده شد. نورعلی صابرزاده معاون سابق وزیر معارف و علم حالا معاون اول رئیس دانشگاه ملی است. خیرالله میرزمانزاده معاون دیگر ریکتر همین دانشگاه اکنون مدیر دانشگاه تکمیل اختصاصی آموزگاران مکتب‌های تاجیکستان تعیین گشته است. شکرالله خیرزاده که زمانی به اثردزدی متهم شدنش رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد بود، بعد معاون وزیر معارف شد و حالا رئیست دانشگاه دولتی دنقره را به عهده دارد. مومین شریفزاده که در کرسی رئیس دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به چهره دیسرنتی تبدیل شده بود، اکنون معاون رئیس وکی تاجیکستان است. نهادی که عنوانهای علمی می دهد. حکیم بیگ عبدالعلیمزاده پس از فرشکاری ها رئیس دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان تعیین شد. پیشتر معاون رئیس این نهاد بود. سال 2021 پایگاه عبیدالله اسرارزاده رئیس دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان را نیز به اثردزدی متهم کرد که تاکنون در این مقام کار میکند. سعادت جورخانزاده پس از فروشکاری دیسرنت مقامش را به عنوان معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت از دست نداد. از میان این همه افراد تنها شاهین سعیدزاده پسر رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نورالدین سعید از مقام رئیس اجانسی نظارت در ساحه معارف برکنار شد. اما برکناری او نه بعد فوشکاری های دیسرنت بلکه سر و صدا درباره فساد گسترده در نهاد زیر رهبریش تا حدود 1.8 میلیون سومانی رسانه‌ای شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم حقوق میگوید هرچند با تلاش و زحمت زیاد سالها پیش در روسیه رساله دکتری اش را دفاع کرد چون فعالیت های سیاسی داشت تا هنوز موفق نشده است که جای کار پیدا کند. او برخلاف کشورهای دیگر بالا رفتن مقام این افراد را به دلیل های چون زمینه های اخلاق فرهنگ سیاسی و اجتماعی مضافاتی مربوط دانست. باعث به تأسف است که در تاجیکستان معاصر با سوء استفاده از مقام اجتماعی و دیگر ظهورات نامطلوب در سطح های گوناگون مقامات رهبری کننده وادار میکنند که بیشتر تصادفی های و بی‌صلاحیت را با جهان بینی فوق العاده محدود همچون سرور تعیین و تصدیق کنند، افزود او. از سال 2018 تا کنون پایگاه دیسرنت بیش از 70 عالم تاجیک را به اثردزدی متهم کرده است که در این اواخر پایگاه خبرهای از عنوان علمی محروم شدن برخی آنها را از سوی شوراهای علمی نیز نشر میکند. وزارت معارف و علم تاجیکستان در گذشته ادعای این پایگاه را به زمینه حقوقی و علمی نامید و اکادمی علم ها این فوشکاری ها را نپذیرفت. اما رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس 2020 در دیدار با زیویان از کار دیسرنت استقبال کرد و گفت معلوم می شود بعضی از عنوانجویان تاجیک روی آسان و کم زحمت علم را پیش گرفته از رساله های علمی عالمان کشورهای خارجی وسیع استفاده کرده اند. یک سال پس کمیسیون عالی اتیستاسیون تاجیکستان اعلان کرد که منصبداران تنها پس از اجازه رسمی حق دارند با کار علمی مشغول شوند. اما پس از این هم نظر حکومت به چهره‌های دیسرنتی دیگر نشد. یک تحقیق کوتاه رادیو آزادی نشان داد که تاجیکستان با عنوان علمی هیچ کدام از این چهره‌ها شبهه نکرده و برعکس جایگاه اجتماعی آنها بهتر شده است.
حمله تروریستی با کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجر را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است، کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مناپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومن یتیموف یک تاری جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردمی تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده بر رقیبان من آمده.
تشکر. جناب ظفری صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا تاریخی بود تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیری دارن میگن که رسانه‌های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشد که مردم باور نمیکنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه‌های دولتی، صداقت شونه و شخص اول و حکومت با نزدیکای خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متأسفانه
در طرف اپوزیسیا هم همین خلاص. حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنه و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
ببینید، حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، اونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افراطگرایی میگذارد، وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه استور را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهترین را مثل شاه نوردین جو هم حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتار تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، بس پس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک با جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه‌های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یگان مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یگان تحقیر، یگان خشونت، یگان چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردند، در اساس کارهای اونها به هم میگن. ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بعد من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم، و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراط‌گرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش‌های ملی و ارزش‌های دینی رو در مقابل یکدیگر گذاشته ایستاده.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است، و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسایید شو حتما انتقاد میکنم، چه جای تعارفم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیدهد که اپوزیسیونش قوی شود، چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست. اینجا که میگید که بجای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشواپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حال کننده اونا باشن. یعنی ملام اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید راه نشان دهد که چجوری مثلا دایا چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم.
سیاستمداران کسبی هجرت کردن در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میاییم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه. من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنن که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواییم جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینو بگم، اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونو بگم، بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد. یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاید مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتوند اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله آزادگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 90 6-7 درصدش مسلمانن. در چنین یک جامعه در بزرگترین یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 اونها 50,000 اعضا داشتن. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته در اعضا داشته در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه. حالا نگویم که 10 میلیون حاضر 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه. 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر
تشکر. حالا بیت برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است. چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه‌های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت گذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش را الان نگذارد. این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست. صداقت به اصل مسئله نیست. صداقت به منفعت مردم نیست. صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله، آدمایی که مثلا باسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن. اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، به عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا، با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
و ببینید، رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه‌های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل‌های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می‌رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این سوال می‌خوام بپرسم جناب محی‌الدین کبیری، ولی خواهش می‌کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیان خیلی زارم. برای چی جوانی تاجیک امروز افرادگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوانی تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست نمیبود، نمیدونم زردوشتی نمیبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمامی عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما مرحمت.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودید کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی دن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنید، یا که نروژی بود یا که هلندی. از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم، ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست، نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگی ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب محی‌الدین کبیری، خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیش شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی، امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشن فکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن می‌بینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می‌شود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی می‌برد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشد، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی، مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، اینه که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، ابلو قربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایی ورا از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یکی از در یک بخش از جامعه از کارهایشان اثرگذار بودند و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارند و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا، با زندانی کردن اینا، عزت همان دیگر بزرگ میلیار هر ساعت که فرامرز ارگشت است، اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن، اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر برای بیرون از راه افرادگرای، نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر به شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما محدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودند. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
نالبه ها کو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا خبر کلو شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرا ها نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرا ها خبر کلا دختر بلا چشمت کار بکن لبها کو قلب مرا ها. Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap.